خوب شما. ضمناً شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. اما در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان بهارستان که اختصاص داره به مجلس پنجم و ششم.
انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در 18 اسفند 1374 برگزار گردید. در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر جامعه روحانیت مبارز تهران و گروه‌های پیرو خط امام، گروه تازه تأسیس کارگزاران سازندگی به رقابت پرداختند. در روزهای پایانی دیماه 74، 16 نفر از مدیران دولت وقت از جمله 10 وزیر دولت آقای هاشمی با انتشار بیانیه‌ای حضور خود را در انتخابات اعلام کردند. در این بیانیه که شامل تعریف و تمجیدهای فراوان از آقای هاشمی بود، اعلام شده بود که علت حضور این مدیران ارشد اجرایی در عرصه انتخابات مجلس تکمیل و تداوم برنامه‌های آقای هاشمی برای سازندگی و توسعه است.
اعلام ورود عده‌ای از وزرا و مسئولین دولتی به عرصه انتخابات شایبه سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی را در سطح جامعه مطرح کرد. بالا گرفتن اعتراضات موجب شد که وزرای جمع 16 نفره کنارگیری خود را از فعالیت‌های انتخاباتی اعلام کنند. در نهایت پس از آنکه شورای نگهبان بر حضور تشکل جدید کارگزاران سازندگی در انتخابات مهر قانونی زد، قائل را خط کرد.
توقع دارم که حرف ملت ایران و جوان مسئله خصوص جواناش جامعه خودش مثلا به مشکلاتشون رسیدگی کنن.
خدمت به مردم آقا، اون وکیل که ما انتخاب کنیم تو مجلس برای خودش کار نکنه، برای این مملکت و این ملت کار بکنه.
آنچه این انتخابات را نسبت به انتخابهای دیگر متمایز میکرد مشارکت بالای مردم بود. در این دوره 71% واجدین شرایط در رای گیری شرکت کردند که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یک رکورد محسوب می شود. دوره پنجم مجلس در 12 خرداد سال 75 افتتاح گردید. ریاست این دوره مجلس همانند دوره قبل بر عهده آقای ناطق نوری بود. اولین سال فعالیت مجلس مصادف بود با آخرین سال خدمت دولت آقای هاشمی رفسنجانی. خاتمی و ناطق نوری دو رقیب اصلی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 بودند.
خاتمی و همفکران او اختلاف نظرهای عمیقی با ناطق نوری داشتند. همین اختلاف نظرها بستری بود برای بروز اختلافات و درگیری‌های آینده بین دولت و مجلس. اما در اقدام تحسین برانگیز آقای ناطق نوری با فراموشی رقابت‌های انتخاباتی و با سرلوح قرار دادن همکاری مجلس و دولت، بلافاصله در پیامی برای رئیس جمهور منتخب آرزوی توفیق نمود و آمادگی خود و مجلس را برای همکاری با دولت جدید اعلام نمود تا به همه حرف و حدیث ها خاتمه دهد.
این رسالت سنگین که پاسداری از خون شهدا و ادامه راه میکنه در اطاعت از ولی امر و ولایت امر، این رو فراموش نکنیم و نکنند.
خاتمی در مرداد ماه 76 کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. در گام بعدی مجلس شورای اسلامی برای همکاری با دولت به همه وزرا رأی اعتماد داد.
وضعیت لجام گسیخته حاکم بر برخی مطبوعات و فضای فرهنگی کشور از جمله کتاب و سینما داد بسیاری از علما و دلسوزان انقلاب را درآورده. از زمانی که آقای مهاجرانی این مسئولیت را پذیرفته در کشور تغییرات زیادی به وجود آمده که با موازین انقلاب سازش ندارد. سرانجام 31 نفر از نمایندگان مجلس پنجم درخواست استیضاح مهاجرانی را مطرح کردند.
یقیناً این گونه کتاب ها مباین با متن مصوبه مربوط به ضوابط نشر کتاب می باشد، زیرا در آن تصریح شده که کتبی که به ترویج فحشا و فساد اخلاقی بپردازد شایسته نشر نیست. با تأسف باید بگویم کتبی که اخیراً در سال 77 با مجوز و موافقت وزارت ارشاد منتشر می شود و بیبندوباری و لاوبالگری و فساد و فحشا را ترویج می کند به قدری زیاد و مستحجن است که از بیان تعداد و محتوای آنها شرم دارم.
در شماره 59 ماهنامه دنیای تصویر از هنرپیشه زن صهیون فاسدی، چهره انسان دوست و خداشناس و خیر می سازد، به گونه این که به طور تلویحی القا می کند که یک فرد فاسد در این حال می تواند موحد و خداپرست باشد.
در این میان دکتر حسینی به فشار مطبوعات اصلاح طلب وابسته به دولت این گونه پاسخ می دهند.
نوشتند استیضاح کنندگان انتحار سیاسی کردند و دیگر در مجلس ششم جایی نخواهند داشت. از قول آنان می گویم ما را از انتخاب نشدن نترسانید. حضور در انتخابات مجلس بر فرض هم که اگر واجب کفایی باشد، مبارزه با انحرافات و کجیها واجب عینی است.
در ادامه نمایندگانی که استیضاح را جلو برده بودند نتوانستند رأی اکثریت مجلس را جلب کنند.
انتقادات از فضای حاکم بر مطبوعات بالا گرفت. نمایندگان برای اعمال نظارت دقیق تر طرح اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار قرار دادند. به موجب این اصلاحیه از فعالیت معاندین نظام در عرصه مطبوعات جلوگیری به عمل می آمد. 15 تیر 78 روز رأی‌گیری در مورد طرح اصلاح قانون مطبوعات، اما گروهی که نتیجه نظارت دقیق تر را به نفع خود نمی دیدند این بار نیز به جنجال و تبلیغات منفی پرداختند و سعی کردند با اعمال فشار بر نمایندگان آنها را از تصویب این طرح منصرف کنند.
با وجود فشارهای فراوان علیه اقدامات مجلس، نمایندگان توانستند قانون مطبوعات را اصلاح کنند که همین اقدام بهانه شد برای اتفاقات در آینده.
ایران روزهای بسیار حساسی را می‌گذراند و درباره آنچه که در ایران می‌گذرد هر چه بیشتر صحبت کنیم کمتر گفته‌ایم.
ریختن اینجای حضور تاجیر زدن و جای ما هم شکستن و با حرفای رکیه به مردم
توقیف روزنامه سلام بهانه مناسبی بود برای شروع ناآرامی ها. تلاطم های ابتدایی از سوی دانشگاه تهران آغاز و پس از مدتی به سطح شهر کشیده شد.
حوادث 18 تیر احساسات مردم را علیه عاملین آن برانگیخت، به طوری که تنها 5 روز پس از واقعه چهره شهر دگرگون شد و یک بار دیگر مردم ثابت کردند در کنار مجلس انقلابی خواهند ایستاد.
خانم حقیقت جود، اشتباه کردین استفاده این عملیت چیشون؟
نه، من هنوزم که به عقب برمیگردم فکر میکنم که اون یک تصمیم تاریخی بود که نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس داشتن.
دیوارهای شهر خبر از برگزاری انتخابات مجلس میدهند. اصلاح طلبان که پیش از این در 2 انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و انتخابات شوراهای شهر سال 77 توانسته بودند به موفقیت برسند، حال امیدوارانه به پیروزی در انتخابات مجلس ششم می‌اندیشند.
مادلن اولبرایت وزیر خارجه آمریکا می‌گوید در فوریه آینده ما شاهد برگزاری انتخابات در تهران خواهیم بود که به گمان ما این انتخابات بسیار مهم است و به عقیده من نشان خواهد داد که ایران سرانجام به کدام سو خواهد رفت.
نیویورک تایمز می‌نویسد فشار برای تغییر احتمالاً موضوع اصلی انتخابات پارلمانی خواهد بود و اضافه می‌کند اینک اصلاح طلبان باید به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دهند.
با آغاز رقابت‌های انتخاباتی، مهمترین احزاب و گروه‌هایی که برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کردند عبارت بودند از گروه‌های اصلاح طلب، از جمله حزب مشارکت ایران اسلامی و مجمع روحانیون مبارز، حزب کارگزاران سازندگی و گروه‌های اصولگرا، از جمله جامعه روحانیت مبارز و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی را می توان مطرح ترین چهره نامید که نامزد شرکت در این دوره از انتخابات شده است. بلافاصله پس از حضور او در انتخابات، سیل تخریب ها علیه هاشمی از سوی جریان اصلاحات آغاز می شود. فراوانی این تخریب ها تا جایی پیش می رود که سرانجام پس از بازشماری نهایی آرای شهر تهران و کسب رتبه سیام توسط هاشمی، وی از نمایندگی مجلس شورای اسلامی کنارگیری می کند.
سرانجام در 29 بهمن ماه 78 انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور پرشور مردم برگزار می شود. نتایج شمارش آرا نشان می دهد که اصلاح طلبان نزدیک به دولت توانستند اکثریت کرسی های مجلس ششم را از آن خود کنند.
کنفرانس ایران بعد از انتخابات که بعدها به کنفرانس برلین مشهور شد، همایشی است که بعد از انتخابات مجلس ششم در فروردین ماه 79 از سوی حزب سبزهای آلمان در برلین برگزار می شود. اصلاح طلبان که به تازگی سومین پیروزی انتخاباتی خود را جشن گرفتند، حال با حضور چشمگیر خود به دنبال قدرت نمایی در کنفرانس برلین هستند.
آنچه که بیش از هر چیز در این همایش به چشم می‌خورد، حضور گسترده منافقین و ضد انقلاب و شعارها و رفتارهای زننده و توهین‌آمیز آنها علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. سرانجام پس از حاشیه‌سازی‌های فراوان، در تاریخ 7 خرداد ماه 79 مجلس ششم افتتاح می‌شود. رهبر انقلاب در پیامی به مجلس ششم در رابطه با همصدایی با دشمنان نظام هشدار می‌دهد.
دشمنان سیلی خورده انقلاب و شبکه تبلیغاتی جهانی آنان وانمود می‌کنند که مجلس ششم نه در خدمت آرمان‌های اسلام و انقلاب، که در سمت و سوی منتقدان و معارضان آن است. امروز نیز موضع‌گیری بهنگام و صریح مجلس شورای اسلامی باید دشمنان را مایوس سازد.
برای حمایت از اصلاحات سیاسی در مجلس ششم باید ابتدا بعضی قوانین تصویب شده در مجلس پنجم را لغو کرد.
از اینکه این قانون به تصویب نهایی برسه در مجلس پنجم، یعنی از تصویب شورای نگهبان هم بگذره، آیا مجلس ششم میتونه این قانون را تغییر بده؟
لغو اصلاحیه قانون مطبوعات نخستین طرحی است که مجلس ششم پس از آغاز به کار خود کلید میزند.
اصلاحیه قانون مطبوعات طرحی بود که در تیر ماه 78 و در جهت نظارت دقیق‌تر بر مطبوعاتی که آن روزها افکار و عقاید مردم را ملتهب ساخته بودند، توسط مجلس پنجم به تصویب رسید. تا طرحی که به دنبال آن عده‌ای که منافع خود را در خطر دیدند، قائله 18 تیر و آشوب‌های کوی دانشگاه تهران را به راه انداختند. این اقدام مجلس ششم در حالی که هنوز زمان زیادی از تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم نگذشته است، نشان می‌دهد که این مجلس به دنبال قدرت نمایی در عرصه سیاسی کشور است و ابایی از همصدایی با دشمنان ندارد.
مش میگن توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی. هیچ توسعه‌ای یا توسعه دیگه جدا نیست. اقتصاد فرهنگ رو میاره، فرهنگ سیاست رو می‌سازه، سیاست اقتصاد میاره.
این یعنی ارتباط با اقتصاد جهان. اقتصاد جهان هم یا حداقل یه بخش مهمی از اون، یعنی آمریکا.
اصلاح طلبان مجلس ششم که از همان ابتدا با شعار پیشبرد پروژه توسعه سیاسی بر سر کار آمده اند، ادعا می کنند که مردم برای حل مسائل اقتصادی به ما رأی نداده اند. اما گویا نظر مردم چیز دیگری است.
یه فردی می خواهیم باشی بگه که خدمتگزار این مملکت و این جامعه باشه، همین.
مشکلات اساسی مردم رو متوجه باشه و به دنبال حل اون مشکلات باشه. الان مشکلات اساسی کشور ما مثل بحث تورم، گرانی، اشتغال، بحث مسکن، اینا به صورت جدی الان مطرح است. تو جامعه ما با چالش های جدی مواجه شده، باید اینها رو نماینده حل بکنه.
در ادامه روند توسعه سیاسی، بدون شک مهمترین طرحی که در دستور کار مجلس ششم قرار میگیرد، بررسی همزمان دو لایحه است که به لوایح دو قلو مشهور شدند. دو لایحه‌ای که منجر به کاهش قدرت شورای نگهبان و افزایش قدرت ریاست جمهوری و برهم خوردن تفکیک قوا میشد. بهزاد نبوی، نایب رئیس مجلس ششم، در استعفانامه خود درباره این دو طرح اینچنین توضیح میدهد:
برای بن‌بست شکنی پیشنهاد شد اصلاح طلبان از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود بهره و با طرح مسائل مهم در قالب رفراندوم حداقل از سد شورای نگهبان عبور کنند. برخی از چهره‌های شاخص اصلاحات رفراندوم را به مصلحت ندیدند و دولت با تقدیم لایحه اصلاح قانون انتخابات برای جلوگیری از رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای و بی‌ضابطه و لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری به منظور جلوگیری از نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی، اصلاح طلبان را به گشوده شدن راهی فراروی حرکت اصلاحی امیدوار ساخت.
پس از آنکه شورای نگهبان به علت موارد متعدد نقض قانون اساسی در برابر تصویب این دو طرح مقاومت نمود، نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم در اقدامی ساده لوحانه تصمیم میگیرند که با نوشتن نامه ای خواسته های خود را بر مقام معظم رهبری تحمیل کنند. نامه‌ای که در آن پیشنهاد نوشیدن جام زهر مطرح می‌شود.
اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آن که کیان نظام و مهمتر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود. و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبرو شد.
مقام معظم رهبری اندکی بعد در آخرین دیدار خود با نمایندگان مجلس ششم برخی از فرازهای نامه مزبور را پاسخ می‌دهند.
امیرالمومنین فرمود: والله لا اکون کذبع تنام علی طول لبد. کفتار رو با یه آهنگی توی لانش می‌خوابونن، وقتی خوابید میرن سراغ حضرت امیرالمومنین. فرمود که والله لا اکون کذبع، من اون کفتاری نیستم که من رو با آهنگ خانی و آواز خانی و اینها بخوابانن و هر کار میخوان بکنن.
مجلس ششم به روزهای پایانی خود نزدیک میشود. با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات مجلس توسط هیئت‌های اجرایی، زمزمه‌های از رد صلاحیت عده‌ای از اصلاح طلبان مقیم مجلس در رسانه‌ها میپیچد. اما هنوز مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم به پایان نرسیده است که در اقدامی از پیش طراحی شده جمعی از نمایندگان مجلس اعلام تحسن می کنند.
در خارج از مرزها دشمنان با شادمانی به حمایت از متحسنین و بازتاب اخبار تحسن می‌پردازند. تحسنی که منحصر به نمایندگان مجلس نمی‌ماند و با رفت و آمد پیوسته مسئولین دولت اصلاحات رسماً به یک میتینگ سیاسی تبدیل می‌شود. اما گویا متحسنین به دنبال اهداف دیگری هستند و رد صلاحیت‌ها فقط بهانه است برای تحسن. توضیحات محمد رضا خاتمی نایب رئیس دوم مجلس اثباتی است بر این مدعا.
ما با دعا بکنیم که روزا شورای نگهبان سرسختی بکنند. تو تنها عامل وحدت ما سرسختی شورای نگهبانه. اگه شورای نگهبان یکم عقل داشته باشه، یکم کوتاهی به یه طرف هم امتیاز بده، ما ازم میپاشیم. من دعا بکنیم فردا رو شورای نگهبان چه امتیازی نده، امتیاز خیلی کمی بده. شاهای کروبی و خاطر اینا میگن آقا فایده نداره، هرچی شما میگید درست، با همراهی راه رو بریم.
پس از اعلام نهایی تایید صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان و به نتیجه نرسیدن اهداف تحسن، اصلاح طلبان استراتژی خود را تغییر می‌دهند.
دلیل اینم که باز معتقدم که این کار ما دیگه اعدامش معنا نداره، این که روز شنبه در واقع اون بحثی رو که ما با شورای نگهبان کردیم تموم میشه.
تحسن اعمال نداشته باشیم، برای اینکه ما بتونیم از کل پتانسیل های جامعه استفاده بکنیم و تحرک داشته باشیم و این ایدادهی که بعضن هم میگیرن واقعا وارد نباشه. پس ما مبارزه رو ادامه میدیم، اعتراض رو ادامه میدیم، ولی با یه اعمال دیگه.
حالا نوبت آخرین تیره در ترکش اصلاح طلبان است. گروهی که خود را در آخر خط می‌بینند، نمایش استعفای دست جمعی را به راه می‌اندازند تا خدمت به دشمن و خیانت به ملت را تکمیل کنند.
حال که مستی زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را یارای درک آن انذارها و هشدارها و اهمیت و حساسیت شرایط گون کنونی جامعه و کشور نیست و اقتدار گرایان عزم خود را جزم کرده اند تا با حسب جمهوریت نظام و در نتیجه اسلامیت آن و تشکیل مجلسی فرمایشی و فرمان بردار سراشیب سقوط را تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشی که خود هیزم آنند طی کنند، ما را چاره ای جز عدم حضور و عدم همراهی در این مسیر و گریزی جز استعفا از عنوانی نیست که از این پس در آن خیری برای ملت و فخری برای خود نمی‌یابیم.
شانه خالی کردن از مسئولیت چه به صورت کنارگیری و استعفا و غیر اینها برای این مسئولین هم خلاف قانونی است، هم حرام شرعی است.
سرانجام پس از کارشکنی‌های فراوان، انتخابات مجلس هفتم با تأکیدات رهبری در موعد مقرر برگزار می‌شود.
مگر اجرای انتخابات و برگزاری انتخابات حق کسی است از مسئولین که بگوید من این حق را میخوام یا نمیخوام؟ وظیفه است، وظیفه دستگاه‌های دولتی است. انتخابات باید در موعد خود در روز اول اسفند بدون حتی یک روز تأخیر باید انجام بگیرد.
صبح زیباتون بخیر دوستان عزیز، انشالله که حال دلتون خوش، لبتون خندون، خوبی هاتون پایدار و لحظاتتون شاد و دلارام باشه و زندگی بر وفق مرادتون باشه. اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بهترین ها رو براتون آرزو میکنی.
آینده کشورمون در گروی هر یک رأییه که به صندوق انداخته میشه. رأی ما گامیه به سوی فردایی آبادتر.
فرصت به هم رسیدن با گذاشتن توی میدون، صف کشیدن دوباره زیر آفتاب توی بارون، دست تو دست هم میذاریم واسه فرداهای بهتر، موجی از نور و پرنده تو ستار من کبوتر.
فردای ایران چشم به انتخاب امروز ما دارد. آینده سبز و روشن ایران را با بهترین انتخاب رقم خواهیم زد.
همه از یه نسل پاکیم، سیاه و سفید نداریم، پرچم سرنگمونو روی قله ها میکاریم. همه از یه نسل پاکیم، سیاه و سفید نداریم،
من فرزند این آب و خاکم، آسمان، باد، هوا مال من است.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم.